خط درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استگما قرار میگیرند که به این عمل گردافشانی میگویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردافشانی به چند قسم صورت میگیرد: گردافشانی خودی بود، گردافشانی متقابل و همچنان گردافشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عوامل گردافشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردافشانیشان صورت میگیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار می باشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار می باشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم، گفتیم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول می باشه که حاصلات زراعتشان عبارتن از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی می باشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم می باشد. که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده می باشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع می باشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشک که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریاها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشک جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منبع انرژی می باشه که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند. که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کنه. پس از این لحاظ این نور است که منبع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارند که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فاکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه که جزء مهم ایکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشد، چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود و از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عوامل های خاص فیزیکی ایکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در ایکوسیستم هر یک نقش های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را میایم میخونیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات میکنند که از لحاظ بیولوژیکی ایکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصلهای گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدن: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امی سی گروپ را حالی میاییم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد که این مثال با ما این را به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارن که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنن که باکتریا یکی از مثال های خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشد که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام می شود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر می گذارند. خب شاگردان عزیز با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم، میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن بر اکوسیستم چی می باشد؟ خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علف ها به توسط عملیه ترکیب زیایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اومی علف ها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که و ها به هر دلیل میمیره جسدهایشان تجزیه میشد، توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیره که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکند که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع در فصل ایکولوژی می باشه که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن می باشه که ایکولوژی علمی می باشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار می دهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند که ایکوسیستم به دو نوع است، یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم به دو نوع می باشند، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره که در قدم اول با نور با آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد به خواب زمستانی می رود و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و درجه به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. و درجه به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچنین آب هوا هوا هم جز مهم اکوسیستم می باشد که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب غذایی وجود کربن دی اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم که گفتیم جز مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشه، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازن و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشن از زمین خاک تغذیه می کنن. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشن که به سه بخش تقسیم شدن: تولید کنن کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان، که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند، که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران، که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خواران تغذیه میکردن، که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خواران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تجزیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره، که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه، که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردانه، که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم، که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه، که این ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده دیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسد های حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تغذیه میشه، که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده، که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز، میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدم، که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت می باشد: اکولوژی چیست؟ سوال دوم: زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم: ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم: عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم: زنجیر غذایی و شبکه غذایی چی تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز، این بود سوالتان، و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین، که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که موجودات زنده را به دو گروه هم در تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، بیولوژیدان سویدنی، طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از او سویه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن میتونه این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن. و باکتریا ها به دو عالم تقسیم شدن: آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها، که اکثر زنده جان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. بعد دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یکحجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند، که پروتستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره و نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد و نام الجی نامیده میشه. بعد از او راجع میایم به راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زندگی دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشه، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارطرفشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان می سازند که توسط عملی فتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می سازند و غذای خود را خودشان به دست می آورند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت می کنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی می باشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارن، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارن، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتریا ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملی هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن، که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثری موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستن، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هاشان علاوه اینکه غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتیز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازن، که همین مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که است دیوار حجروی نداره، تنها در ساختار خود غشای حجروی داره، دیوار حجروی هیچ نداره. و این موجودات بر عکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنند. و بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را بر عکس عالم نباتات غذای خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتیز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهایشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشند، که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و اوردرها، با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتام و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر ناشته میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید، دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و به خانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر فصل که در آخر فصل تمرینات و سوال های فصل اول آمده او را هم حل کنین. چون وقتی که شما این سوال ها و سوال های آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنین سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموعه یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون در شیا هم افراز میکنن. بعد از راجع به غده هایپوفیز هم نخامیه صحبت های داشتیم که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت ازی برابر یک دانه نخود می باشه که می غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از اون راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم، گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشوری گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه که امی غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که کمبود هورمون های تایراید در کودکان سبب ازی میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت بگیره و در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جلد میشه و همچنان اگر در کلانسالان مقدار امی هورمون تایراید زیادتر افراز شود باعث از این میشه که امی شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شود. بعد از اون راجع به غده پاراتایراید صحبت هایی داشتیم که غده پاراتایراید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایراید موقع داشتن که هورمون پاراتایراید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون